از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شبی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن از جهاتی معجزه است، از جهاتی خود میگوید معجزه ام و تحدی میکند، معارضه به مثل میکند. یکی از جهت فصاحت و بلاغت قرآن، دیگری از جهت جاذبه، طراوت و شیرینی قرآن، و سوم از نظر علمی و اینکه قرآن یک کتاب علمی است که همه علما در مقابل او متواضعند. قرآن گرچه کتاب فلسفه نیست، اما فیلسوفی مثل شیخ الرئیس و صدر المتعلهین افتخار می کند که توانسته است از اون استفاده کند. کتاب عرفان نیست، اما مثل ابن عربی می گوید به اندازه ای قرآن چیز دارد که هنوز قطره ای از دریای قرآن کشف نشده. کتاب فقه نیست، اما بهترین قانون ها در این کتاب هست. کتاب تنجیم و علوم طبیعی نیست، اما مثل طنطاوی مدعی است 700 آیه به بالا در علوم طبیعی در قرآن هست. کتاب ادبیات نیست، اما مثل صاحب مغنی و صاحب متول کتاب اون دور میزند روی شواهد قرآنی. اگر بگوییم کتاب اخلاق است، اخلاق نظری نه، اما اخلاق عملی، شاید اشتباه نکرده باشیم. و به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام، کارخانه آدمسازی، و خودش هم معرفی می کند خودش را که من چنینم. در آیات فراوانی می گوید پیغمبر اکرم با قرآنش آمده است برای اینکه آدم بسازد. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. معجزه چهارمی که قرآن دارد و خود قرآن هم به او افتخار می کند این است که در قرآن اختلاف نیست. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگه این قرآن از یک آدم بود، از خدا نبود، وحی نبود، اختلاف در اون زیاد بود. این آیه شریفه دو تا معنا داره. یه معناش این است که یه قرآنی 23 سال از طرف کسی برای مردم گفته شده است و محال است که اختلاف فتوا، اختلاف رأی در این 23 سال نباشد. شما نمی توانید در علم یک کتاب علمی پیدا کنید که در این کتاب اختلاف نباشد. اسفار صدر المتعلهین و شفای بو علی باشد، جواهر صاحب جواهر یا مکاسب و فرائد شیخ انصاری و دیگران، اختلاف در این کتاب ها زیاده. بعض اوقات میبینیم صفحه با صفحه دیگر منافات داره. 23 سال یک نفر یک کتابی رو بیاورد، از اول کتاب تا آخر کتاب دشمن نتواند یک اختلاف، یک تناقض در اون پیدا بکند. این معجزه است. این باید از طرف کسی باشد که زمان و مکان ندارد، از طرف کسی باشد که نسیان ندارد، از طرف کسی باشد که پشیمانی ندارد، و بالاخره از طرف کسی باشد که علم مطلق است و اون خدا. این یک معنا که خود این یک معجزه. یه معنای دیگر برای آیه بهتر از این است که این قرآن شریف در 23 سال نازل شده. بعض اوقات پیغمبر اکرم در حالی بوده است که یار و یاوری نداشته است جز حضرت خدیجه و امیرالمؤمنین علیهم السلام. در وضعی بوده است که غم و غصه سرتاپای پیغمبر اکرم را برای خاطر اسلام گرفته بوده. بعض اوقات این قرآن در جنگ نازل شده است. بعض اوقات این قرآن نازل شده است اونجا که پیغمبر اکرم حکومت داشتن، یاور داشتن، با 12,000 لشکر مجهز آمدن فتح مکه کردن. اما قرآن این وضع خاص یک نسخه است. از اول قرآن تا آخر قرآن مثل این که در یک ساعت گفته شده است. این معلوم می شود قرآن از طرف کسی آمده است که محل حوادث نیست، یعنی خدا. برای اون تفاوتی ندارد این زمان و اون زمان، اون مکان و اون مکان، این حادثه و اون حادثه. لذا از اول قرآن تا آخر قرآن یک تون از نظر گفتار، یک روش و بالاخره یک حرف، مثل این که دفعتن قرآن شریف نازل شده. چنانچه چنین هم هست، قرآن شریف اول دفعتن به قلب مبارک پیغمبر اکرم نازل شد. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، و این قبل از بعثت هم بوده است. بعد در ظرف 23 سال دو دفعه به تدریج، به اختزای زمان، به اختزای مکان، قرآن نازل شده. و این نسق واحد روی قرآن یک معجزه است برای قرآن. لاکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. ششم چیزی که معجزه برای قرآن است، ایجاز قرآن است. علما بزرگان میخواهند کلامشون موجز باشد، کلامهای با ایجاز هم زیاد گفته شده. معنای ایجاز یعنی پر معنا کم لفظ، و این پر معنا و کم لفظ از اول قرآن تا آخر قرآن نمایان است. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. علامه مجلسی می فرماید ببین آیه اول مربوط به علم الیقینه، میگه که بعضی از مردم اینجورین که با برهان نظم خدا را می شناسن، اما بعضی رسیدن به اونجا که در عالم خدا می بینن، این عالم را وابسته به خدا می دانن. اولم یکفه به ربک انه علا کل شیء شهید. اما بعضی به مقام لقا رسیدن، می گوید این آیه ببین چقدر پر معنا، چقدر موجز، اما چقدر رسا. قرآن سهل و امتناع، قرآن موجزه اما برای عموم مردم، مردم عادی از اون استفاده میکنه، مردم متوسط از او بیش از اون استفاده میکنه، مردم خواص استفاده فوق العاده بالا، به این میگن سهل و امتناع. اما قبسات میر داماد این نیست، کفایه مرحوم آخوند خراسانی این نیست، و کتابهای موجز مختص خواصه. کتاب موجز داریم اما نه به این رسائی که قرآن شریفه، نه به این ایجازی که قرآن شریفه. اینجا در آخر سوره فصلت سه تا آیه است، اما این سه تا آیه در یه جمله کوتاه، در نصف آیه راجع به حضرت موسی است، که حضرت موسی یه امتحان عجیبی براش جلو آمد، مقدمه برای نبوتش، و برف گرفت در بیابان شدید، سرما بود شدید، زن او آبستن بود و درد زاییدن گرفت، کسی نبود، نه خوراکی، نه پوشاکی، نه آبی، نه چراغی، اما از میدون در نرفت، چنانچه خانومشم از میدون در نرفت، توانست در امتحان نمره بیاورد، خودش نمره 20، زنش نمره 15. اون وقت روشنایی دید از نظر قرآن، به خانومش گفت که من برم این روشنایی رو ببینم و شاید بتوانم برای تو دردی دوا کنم. خب آمد اونجا، مبعوث به نبوت شد و بالاخره از عالم غیبم برای خانومش افرادی اومدن و بالاخره در رفاه زن زایید و اول نبوت شد. اما قرآن وقتی میخواد این قصه رو نقل بکنی، همون قضیه علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین رو می آورد، می فرماید فلما جاءها، وقتی آمد اونجا، این نودیه انبور که من فی النار و من حولها، بهش گفتیم مبارک باد که به مقام حق الیقینی رسیدی. مبارک باد به خانومتم که به مقام عین الیقینی رسید. یعنی اول اون مقام علم الیقین رو داشتی، تو وارد آتش شدی، خانومتم اطراف اون آتش. که عرفا وقتی میخوان مثال بزنن به این علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین، اینجور مثال میزنن، میگن انسان یه دفعه از دور دودی میبیند و میفهمد آتش ها، یه وقت میره و پهلوی آتش و آتش رو با چشم میبیند، یه وقتم وارد آتش میشود دیگه در آتش است. اون اولی رو میگن علم الیقین، دومی رو میگن عین الیقین، سومی رو میگن حق الیقین. قرآن اینجا همین رو میفرماید. اون وقتی که اومد در نور خطاب شد موسی، فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، دیگه این فکر زنم بیرون ببر، برای اینکه خدا میخواهد در دل بیاید، دیگه معنا ندارد فکر زن در دل باشد خدا بیاید، باید اغیار همه همه غیر خدا همه همه از دل بره. اون وقتی که خطاب شد فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، خدا حکومت پیدا کرد بر دل او 100%. خانومشم وقتی که قضایا را دید به مقام عین الیقینی رسید. قرآن می‌فرماید مبارک باد بر هر دو. فلما جاءها نودی انبور که من فی النار و من حولها. 70 سال یک عارفی، یه عالم علم اخلاقی صحبت می کند، قرآن شریف ناگهان با نصف آیه تمام اون 70 سال اون عالم را می گوید. اما رسا مثل این آیه که خوندم، حالا این را ضمیمه کنید، این که این قرآن به کی نازل شده؟ یک آدم بی سواد. در چه محیطی نازل شده؟ در اون محیطی که باید مار تحویل جامعه بدهد، نه انسان. باید شیطان تحویل جامعه بدهد، باید درنده تحویل جامعه بده، نه انسان. در اون محیط آلوده، در اون محیطی که به قول قرآن اصلا سواد نبود. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، اصلا سواد نبود. پیغمبر در میان بی سوادا قرآن آورده، اون فصاحت و بلاغتش، اون ادبیتش، اون حلاوتش، اون تراوتش، دیگه در این باره صحبت نمی کنه. این قرآن می خواهد از ما با اون سرکار داشته باشیم تا می توانیم قرآن بخونیم. الحمدلله یه امتیازی که جمهوری اسلامی داره این حفظ قرآن، جوانها، دختر، پسر، این سرکار داشتن با قرآن خیلی خوبه، خیلی عالی است. این مرتبه اول قرآن میخواد و در سوره مزمل میگه میخوام، جدنم میخوام، به هر اندازه که قدرت داری باید قرآن بخوانی. فقرأوا ما تیسر منه، تا میتوانی قرآن بخون. خدا میداند گاهی مریضی، تا میتوانی در اون حال قرآن بخون. خدا میداند گاهی سرت شلوغ کار خیلی داری، در همون وقتم تا میتوانی قرآن بخون. خدا میداند گاهی در خط مقدم جبهه هستی، در همون وقتم که تیر مثل بارون میبارد، فقرأوا ما تیسر منه، میخواد، جدی میخواد. و این همه ثواب هم باره بر او شده، این همه فضیلت روی خوندن قرآن. 3 قل هو الله احد ثواب یک ختم قرآن. اینها برای چیه؟ اینها که ثواب استحقاقی نیست، ثواب تفضلی است. این همه ثواب رو میدن تا ما عشق به قرآن پیدا کنیم، عشق به خوندن قرآن. اما این مرتبه اوله، قدم اوله. قدم دوم که قرآن میخواد، جدن میخواد و الان جاش خالیه، اون تدبر در قرآنه. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ چرا تدبر در قرآن نداری؟ و اون کسی که تدبر در قرآن نداشته باشد شقیست، قفل شقاوت روی دل او خیلی بالاست. لذا این جوانها که قرآن میخونن ترجمه، تفسیر، تا انشاءالله کم کم همینطور که حافظ قرآنه مجتهد در قرآن باشد. این قرآن میخواد، جدن میخواد. و این الان جاش خالیست، هم در حوزه ها، هم در دانشگاه ها، دیگه در دبیرستان ها و دبستان ها که اصلا نیست، در جامعه ما هم الان نیست. و تفسیر قرآن هر شب لااقل هفته یک روز در همه مجالس، در همه منابر، در همه مساجد و مخصوصا در دانشگاه ها کتاب درسی در حوزه. این هم مرتبه دوم که اینجا خیلی خالیه. مرتبه سوم که دیگه جای او مخصوصا در زمان ما خیلی خالیست، عمل کردن به قرآن. قرآن کتاب عمله و ما عمل به قرآن نکنیم، همین حفظ قرآن ما، همین سر و کار داشتن با قرآن ما، همین تفسیر قرآن ما برای ما وزر و بباله. میشیم عالم بی عمل، عالم بی عمل وزر و ببال داره. عمل به قرآن. قرآن نماز دارد، بیش از 100 آیه راجع به نماز، زنده کردن نماز و این که نماز در متن زندگی جامعه باشد، در متن زندگی ما باشد. قرآن انفاقات داره، قانون مواسات داره، قانون برادری داره، اونم بیش از 1000 آیه. این که ما باید دیگرگرا باشیم نه خودگرا، باید دیگر محور باشیم نه خود محور، و بالاخره و من ما رزقناهم ينفقون. قرآن 13 تا آیه رسا راجع به حجاب داره، اونم چادر. وضع چادر ما الان رسیده به اینجا، یکی از رفقای خاص من که آدم حزب اللهی، دکتر عالی، به من میگوید آقا چرا اینقدر رو چادر تو فشار داری؟ یعنی چادر دیگه ضد ارزشه، تو نباید روی او حرف بزنی. ای خوبا، آقا 13 تا آیه رو ما زیر پا بذاریم برای خاطر این که زنه خوشش بیاد من اسم چادر نیارم؟ 13 تا آیه. قرآن راجع به غیبت، راجع به دروغ، راجع به شایعه حرف داره. قرآن راجع به موسیقی های شهوت انگیز، راجع به فیلم های شهوت انگیز به اندازه حرف بالاست که اون افرادی که سرکار با موسیقی ها داشته باشن، سرکار با فیلم های شهوت انگیز داشته باشن، اینها اصلا کارشون میرسه به اونجا که دین رو دیگه مسخره میکنن و یتقزه ها هزوا، دین رو تحجر میدانه. ما باید اول، یعنی اول نه، دوش به دوش قرآن بخونیم، عالی عمل بکنیم به قرآن، تفسیر بدانیم، عالی عمل بکنیم به قرآن. عمل، علم، علم، عمل. و جای این هم خیلی خالی است، خیلی خالی است. اما بتون بگم، به جوانها بگم، جوانهای عزیزم که راجع به حفظ قرآن، راجع به خوندن قرآن اهمیت میدید. باریک الله به شما، تشکر میکنم از شما. بتون بگم اگر مرتبه اول دوم سوم رو پیمودید، مرتبه چهارم براتون پیدا میشه و اون معجزه بالای قرآنه و این که قرآن نور است. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، یعنی اگه چشم داشته باشیم نور قرآن رو میبینیم. در تاریکی میتوانیم قرآن بخونیم. اصلا نور قرآن مثل چراغ، قرآن نور است. اگه اون مرتبه اول و دوم و سوم پیدا بشه، دیگه یه مقام حق الیقینی راجع به معجزه قرآن پیدا میشه و این که نور قرآن رو میبینیم. خب معلومه کسی که نور قرآن رو ببینه دیگه احتیاج ندارد به استدلال من این که قرآن معجزه. معلومه قرآن معجزه است براش. و هستن، بودن، الان هستن افرادی که نور قرآن رو میبینن. چه ارزش بالایی، خوشا به حال اینها، چه ارزش بالا. و امیدوارم جامعه ما راجع به خوندن قرآن، راجع به حفظ قرآن، راجع به روخانی قرآن اهمیت بیشتر بده. و امیدوارم این قرآن سرمشق زندگی ما باشه، عمل به قرآن، سر و کار داشتن با قرآن. یک کتابی مرحوم کلینی داره به نام فضل قرآن، این روایت رو اونجا نقل می کند. فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. وقتی که زندگی برای شما مشکل شد مثل الان، وقتی که زندگی برای شما ظلمانی شد، بلا، ظلمت، فساد مثل تاریکی شب هجوم آورد بر شما، علیکم بالقرآن، برید شفاعت شما قرآن، تمسک شما قرآن. فانه شافع مشفع و ماحل مصدق. قرآن نفرین میکند، نفرین او پذیرفته میشود. خدا نکند قرآن از دست ما نفرین کند، بگوید این قرآن در جامعه بود اما عمل به قرآن نبود. بعد می فرماید فمن جعله امامه ساقه الى الجنه، اون کسی که قرآن سرمشق زندگیش باشد بهشتش از همون جا شروع می شود. یعنی در دنیاست اما بهشت است، سعادت است، تا برسد به اون بهشت موعود. و من جعله خلفه ساقه الانا، هر که پشت پا به قرآن بزنه، به قرآن عمل نکنه، جهنمش از همون جا شروع میشه و تا برسد به جهنم موعود. چه روایت خوبی. جوانهای عزیز، عمل به قرآن بکنید، قرآن سرمشق زندگی شما باشد. قرآن بخوانید، خیلی بخوانید، تمسک به قرآن، شفاعت به قرآن و بالاخره توسل به قرآن. اللهم صل على فاطمه وبعلها 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 وبعل